دکتر رضوان مراد، خسته نباشین، شام شما بخیر. سلام، 6:30 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های مجله خبری، از نارضایتی رئیس جمهور اشرف غنی از اداره حقوق و قضایای دولت در جلوگیری از غصب زمین برایتان خواهیم گفت. این هم میشنوید که اعتراض ها و تحصن در ولایت غور برای نهمین روز آن ادامه پیدا کرد. جزئیات همین موضوعات و دیگر گزارش های مهم روز تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان به وزارت عدلیه نسبت به کار اداره حقوق و قضایای دولت هشدار داده است. تظاهرات در غور 9 روز است که دوام دارد و گفته می شود که هیچ کسی به داد آنها نرسیده است. در ایالت بلوچستان پاکستان 5 جسد پیدا گردیده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان به وزارت عدلیه هشدار داده که اگر در کار اداره حقوق و قضایای دولت در ارتباط به غصب زمین تعلل دیده شود، این اداره تحت کنترل لوی سارنوالی گذاشته خواهد شد. محمد اشرف غنی که امروز در افتتاح 4th کنفرانس ملی شهری به نام به سوی شهرهای پایدار سخنرانی میکرد گفت تمام قضایای غصب زمین باید از طریق استر محکمه بررسی شود.
شورای عالی حاکمیت قانون غصب به صورت جدی تعقیب می کنم و اگر در اداره حقوق و قضایای دولت چیز تعلل ببینم، اردوش از وزارت محترم عدلیه انتقال می شود.
با گفته رئیس جمهور تا کنون 400,000 جریب زمین از چنگ غاصبان در آورده شده. اعتراضات مردم غور وارد نهمین روز خود شده و آنها میگویند تا خواسته هایشان برآورده نشوند و اعتراضات خود دوام میدن. آنها در هوای سرد در مقابل ساختمان ولایت غور خیمه های تحصن برپا کرده، ایمار 2 شهرها که به غور منتهی میشوند و ساختمان 1 بند برق را تقاضا دارند. نظیر نصرت سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی گفت
نوروز می شما ادامه دادیم حرکت راه روشنی را و برق و سرک میگیم، ولی متاسفانه هنوز پاسخ روشن و مثبتی از دولت دریافت نکردیم.
اما اکنون ساحه این اعتراضات به وزیرسوالی دولتیار گسترش یافته و کارمندان دولت، زنان و دختران هم با آنها پیوستند. در این حال مقام ولایت از ورود یک هیئت از مرکز به غور برای حل این معضله خبر می دهد. وزارت دفاع افغانستان میگوید هرچند حملات جنگجویان مخالف حکومت امسال نسبت به سال گذشته اجدی شمسی افزایش یافته، اما در این مدت به شورشیان مخالف دولت تلفات زیاد وارد شده است. تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
گفته می توانیم که تحرکات دشمن سال جاری نسبت به سال گذشته 13% افزایش یافته و همزمان با این تلفات دشمن نسبت به سال گذشته 11% افزایش را نشان می دهد.
این در حال است که اداره امانگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد جنگ و درگیری در افغانستان را گفته است که جنگ و درگیری در افغانستان افزایش یافته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها در پاکستان میگویند آنها 5 جسد دیگر اتباع این کشور را پیدا کردند که احتمال دارد که احتمالاً در نظر داشتند سرحد را عبور کرده از طریق ایران به اروپا بروند. سخنگوی حکومت محلی ایالت بلوچستان گفت این اجساد امروز در منطقه تربت پیدا شدند، جایی که در 1,000 کیلومتری شهر کویته مرکز بلوچستان موقع دارد. انوارالحق کاکل گفت به نظر می رسد که این 5 نفر جزء گروهی به شمول 15 نفری از ولایت پنجاب باشند که در اوایل این هفته از سوی یک گروه جدایی طلب کشته شدند. در یک خبر دیگر، حکومت پاکستان ضرب الاجل برای پایان دادن گروه گردهمایی اعتراضی یک گروه اسلامی در پایتخت اسلام آباد را 24 ساعت دیگر تمدید کرد. مقام ها در این کشور به سازماندهندگان این گردهمایی صبح وقت امروز را ضرب الاجل تعیین کرده بودند. پلیس پاکستان اوایل امروز منطقه فیض آباد، جایی که اعتراض کنندگان گرد هم آمده کمپ های تحصان برپا کرده بودند ماسره کردند. اعتراض کنندگان خواستار برکناری زاهد حمید وزیر قانون این کشور شدند. رئیس روسیه دیروز پیشنهاد دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط به تحقیقات استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه را ویتو کرده است. پیشنهاد موقت برای تحقیقات درباره اینکه چه کسی مسئول استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه بود از سوی ژاپن طرح گردیده بود تا با تیم بازرسی یک ماه دیگر وقت داده شود. مسکو یک روز پیش از این پیشنهاد امریکا برای تمدید یک سال ماموریت تیم تحقیقاتی مشترک را در این مورد ویتو کرده بود. و در میان بحران سیاسی در لبنان، سعد حریری که امروز صبح از عربستان سعودی به پاریس رسید با رئیس جمهور فرانسه ملاقات کرد. میشل آون رئیس جمهور لبنان در تویتر خود نوشته که صدر اعظم حریری با او از طریق تلفن تماس گرفته و گفته که روز چهارشنبه در مراسم جشن استقلال کشور اشتراک خواهد کرد. پایان اخبار.
شش و سی و شش شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید از کارکرد قضایای دولت در زمینه غصب زمین به شدت ناراض است.
از کار قضای دولت در قسمت غصب زمین نهایت ناراضی است. این شکل مدافع از منافع دولت از طرف ناتا مورد قبول.
جواز 58 شرکت نفتی به دلیل واردات بی کیفیت لغو شدند. جزئیات در جریان این مجله خبری. تحسن باشنده های ولایت غور برای نومین روز ادامه پیدا کرد.
ما عدالت میخواییم تا که به غور بی عدالتی باشه. ما عدالت میخواییم، ما برق سرک میخواییم.
گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های جهان میشنوید که در پی اوج تنش های سیاسی در لبنان، صدر اعظم این کشور با رئیس جمهور فرانسه ملاقات نمود. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک مرام روی میکنه. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید از کارکرد بخش قضایای دولت در زمینه غصب زمین به شدت ناراض است. آقای غنی که امروز در چهارمین کنفرانس ملی شهری در ارگ سخن میزد گفت تمام قضایای غصب به یک بارگی از سوی اسرا محکمه بررسی خواهند شد. در این حال رئیس ارگانهای محل میگوید به علت کمبود زمین تا هنوز نتوانستند به خانواده های شهدا زمین توزیع کنند. نورالله شایان جزئیات دارد.
در پی نگرانی های روز افزون از غصب زمین های دولتی از سوی زورمندان، رئیس جمهور غنی میگوید شورای عالی حاکمیت قانون به گونه جدی بحث غصب زمین را دنبال میکند. آقای غنی که روز شنبه در چهارمین کنفرانس ملی شهری سخن میزد به وزارت عدلیه هشدار داد اگر تعلل در اداره های حقوق و قضایای دولت در زمینه غصب زمین دیده شود، این دو اداره در چوکات لوی سارانوالی انتقال خواهد شد.
شورای عالی حاکمیت قانون غصب به صورت جدی تعقیب می کند و اگر در اداره حقوق و قضایای دولت چیز تعلل ببینم، اردوش از وزارت محترم عدلیه انتقال میشه به سارانوالی. وزیر سبب واضح گفته تا بال جواب مرد ندارد. از کار قضایای دولت در قسمت غصب زمین نهایت ناراضی است.
آقای غنی گفت پس از این جلوگیری و بازگرداندن زمین‌های دولتی وظیفه هر والی قمندان امنیه و شاروال است. این در حال است که رئیس جمهور غنی همچنان در ماه عقرب سال گذشته در سیومین کنفرانس ملی شهری گفته بود که حکومت سال آینده روی مسئله زمین‌های غصب شده تمرکز بیشتر خواهد کرد. آقای غنی گفته بود 400 هزار جریب زمین از نزد غاصبین پس گرفته شده است. هرچند در مورد تمام زمین های غصب شده در افغانستان ارقام دقیق در دست نیست، اما اداره مستقل اراضی میگوید یافته های آنان نشان میدهد که 1.3 میلیون جریب زمین در 30 ولایت افغانستان غصب شده است. به گفته مسئولان این اداره بیشتر زمین ها در ولایت های کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات غصب شده است. بر اساس گزارش ها در عقب غصب زمین های دولتی اکثر زورمندان و برخی مقام های دولتی دست دارند. در همین حال عبدالمتین بیگ رئیس ارگانهای محل میگید غصب زمینهای دولتی سبب شده کانون نتوانند به خانواده های شهدا زمین توزیع کنند.
هدایتی که شما چندین بار داشتن به ما و همکارای ما در قسمت توزیع زمین به خانواده شهدا است. متاسفانه امروز ما یک مشکل بسیار جدی داریم. در اکثر شهرهای ما زمین انتقال نمیکنه و مشکل زمین داریم.
شما را از اعضای ولسی جرگه از جمله محمد فرهاد صدیقی به این باور است تا زمانی که مافیای درون حکومتی فعالیت داشته باشند مشکل غصب زمین و فساد از بین نخواهد رفت.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان نارضایتی شدیدش را از کارکرد قضایای دولت در زمینه غصب زمین ابراز کرده. رئیس جمهور این اظهارات را در چهارمین کنفرانس ملی شهری در ارگ ریاست جمهوری ابراز کرد. در این نشست همچنان رئیس جمهور بزرگترین خطر برای آینده افغانستان را بیلانس کنونی واردات خواند. جزئیات این موضوع تا لحظات دیگر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید بیلانس کنونی واردات در آینده خطر بزرگ برای افغانستان است. به گفته آقای غنی به هزینه 3 میلیارد دلار تنها مواد غذایی و ساختمانی به افغانستان وارد می شود. شمار از کارشناسان اقتصادی نیز نامتوازن بودن بیلانس تجارت را نگران کننده خوانده و حکومت را به ضعف کاری متهم می کنند. باز هم نورالله شایان و جزئیات بیشتر.
در حالی که حکومت وحدت ملی تلاش کرده است تا رقم تولیدات داخلی و صادرات را افزایش دهد، اما رئیس جمهور غنی هنوز هم بیلانس واردات را یک خطر بزرگ می داند. آقای غنی که روزشنبه در چهارمین کنفرانس ملی شهری سخن می زد، از سرمایه گذاران افغان خواست تا سرمایه گذاری بیشتر کنند و در پروژه های ملی اولویت به آنها داده می شود. به گفته وی حتی تخم مرغ هم از خارج افغانستان وارد می شود.
کلانترین خطر برای افغانستان امروز بیلانس واردات. از 2 میلیارد زیادتر مواد غذایی وارد میکنیم. از 1 میلیارد دلار زیادتر مواد ساختمانی و چیزای دیگه ایجاد. یکی از این ضرور نیست که از خارج به برادر آخارا. امروز تخم مرغ پوسیده را 60 روز از عمرش تیر شده شما وارد میکنید. اینقدر همت نداریم که تخم مرغ تولید کنید.
به اساس گزارش هنوز هم بیلانس صادرات و واردات در افغانستان متوازن نیست. آمار بیلانس تجارتی سال 1396 تا هنوز نشر نشده، اما آمار سال گذشته نشان میدهد که افغانستان 88% واردات و 12% صادرات دارد. صادرات افغانستان شامل قالین، میوه خشک و تازه، سنگهای قیمتی، زعفران و مواد مختلف می باشد. برعکس افغانستان مواد غذایی، ساختمانی، پوشاک و اجناس دیگر وارد می کند. در این حال شمار از کارشناسان اقتصادی حکومت را به بی‌کفایتی متهم کرده و میگویند که حکومت در زمینه متوازن ساختن بیلانس تجارتی هیچ اقدام عملی نکرده است. عبدالقادر جیلانی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
حکومت
کارهای موقتی را انجام داد. افغانستان هنوز هم یک کشور مصرفی است. تولیدات کمتر است و یک کسر بزرگ را نشان می‌دهد و اگر تدابیر گرفته نشود، کنترل بیلانس تجارتی دشوار خواهد بود. آقای جیلانی گفت پیش از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی امیدواری ها برای متوازن شدن بیلانس تجارتی و افزایش تولیدات داخلی بیشتر بود، اما به گفته وی آرزوها در این زمینه به حقیقت مبدل نشد و هیچ کار اساسی و قابل توجه در این بخش انجام نگردیده است.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان گفته بیلانس کنونی واردات در آینده خطر بزرگ بر افغانستان است. در این حال اداره نرم و استاندارد افغانستان میگوید تا حال جواز فعالیت 58 شرکتی که مواد نفتی بی کیفیت را وارد میکردند لغو شده است. نقیب الله فایق رئیس این اداره امروز در نشست استجوابی ولسی جرگه از شمار از این شرکت ها نام برد و گفت که مافیا در برابر اقدامات آنها مشکل ایجاد می کند. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
بلند رفتن قیمت مواد نفتی و اولیه در بازارهای افغانستان پای مسئولان وزارت تجارت و صنایع اداره نرم استاندارد و تصدی مواد نفتی را با ولسی جرگه کشانید. نقیب الله فایق رئیس اداره نرم استاندارد افغانستان در نشست استجوابی روزشنبه ولسی جرگه گفت ده ها شرکت که میخواستن مواد نفتی بی کیفیت را وارد این کشور نماید با وزارت تجارت معرفی شده و جوازشان لغو شده است.
58 شرکت لغو جواز شده، 15 شرکت دیگه هم جمع شده که ما به بازار تجارت روان میکنیم، چون ما صلات لغو نداریم یا لغو میکنیم، ولی لغو شده و هیچ ممکن نیست که دفعه سوم از چینال مورده بتونه مواد نفتی.
وی از شماره از شرکت هایی که مواد نفتی به کیفیت را از بنادر مختلف وارد کشور کرده و جوازشان لغو گردیده با گونه مثال نام برد. آقای فایق پترول گروپ، ایشان رحمان مزاری، برادران اتحاد و تنگاز، شرکت پسران جهانی، قابل خان فطرت، مصطفی خالد، عبدالکریم لمتد، حاجی ظریف و شماره دیگر را از جمله این شرکت ها عنوان کرد. و همچنان گفت که آنان با مافیای گاز مواجهند و آنها در برابر اقداماتشان مانع ایجاد میکنند. در این حال فیروز خان مسجدی، معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان، دلیل افزایش نرخ مواد نفتی را در کشور بلند رفتن نرخ مواد نفتی در بازارهای جهانی عنوان کرد، اما گفت که نرخ در افغانستان افزایش زیاد نداشته است. ولسی جرگه در سالهای قبل نیز با فرا رسیدن فصل زمستان در خصوص بلند رفتن قیمت مواد نفتی و گاز، مقامات مربوط را با این جرگه فرا خوانده و این مشکل را با آنان مطرح کرده اند، اما مردم میگویند که نتیجه در قبول نداشته است. احمد ولید تمیم، رئیس تصدی مواد نفتی و گاز، در این نشست گفت که آنان ذخایر کافی گاز و تیل را در اختیار دارند. آقای تمیم میگوید که تعداد ذخایر استراتژیک گاز از 5000 تن به 8000 تن افزایش یافته است.
امسال یک مقدار گاز کافی و یک مقدار تیل کافی در ذخایر استراتژیک ما موجود است که بار از بسیار سالهای خوشسالی در ذخایر مواد نفتی تیل و گاز افتادم. فعلا ما گاز در مغازه تصدی مواد نفتی 43 افغانی فی کیلو میفروشیم و درخواست 50 دیگه مغازه هم کردیم.
آقای تمیم گفت که آنان گاز و تیل مورد نیاز ادارات دولتی را نیز آماده داشته و این مسئله میتواند میزان خرید مواد نفتی را در بازار کاهش داده و در جلوگیری از بلند رفتن قیمت ها مؤثر واقع گردد. از ولسی جرگه میگویند در کنار مافیای تیل و گاز که مواد نفتی بیکیفیت را وارد کشور میسازند، شمار از تجار مواد نفتی با رسیدن فصل زمستان مواد نفتی را احتکار کرده و سبب بلند رفتن قیمت ها در بازار میشوند. آنان از حکومت میخواهند تا با شرکت هایی که سبب بلند رفتن قیمت مواد نفتی در فصل زمستان میشوند برخورد جدی نماید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 6:47 شام به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تحسن شما را از باشنده های ولایت غور برای نومین روز ادامه پیدا کرد. این حرکت 9 روز قبل در پیوند به عدم توجه حکومت مرکزی در این ولایت صورت گرفت. معترضان از حکومت می خواهند تا در زمینه شورای مرکزی و بند برق این ولایت اقدام کند و ولایت مرکزی را از وضعیت رقتبار کنونی نجات دهد، اما تا هنوز حکومت در برابر خواست ای باشنده های ولایت غور پاسخ مثبت نگفته. عبدالقادر غفوری از غور گزارش را فرستاده است.
شعارهایی که 9 روز است بدون وقفه سوی صدها شهروند غوری در داخل شهر فیروزکو سر داده می شود. آنها مدت 9 روز را پی هم با بلند کردن خیمه‌های تحسن در مقابل دروازه ورودی دفتر والی این ولایت، شعارهای ما برق می‌خواهیم و ساخت سرک مرکزی حق ماست را سر دادند. با آنکه درجه حرارت در غور در اکثر شب‌هایی که معترضان در داخل خیمه‌ها به سر می‌بردند زیر 0 بوده، اما تا هنوز حکومت مرکزی کدام پاسخی روشن در پیوند به این خواست‌ها نگفته است. اما معترضان هنوز هم متعهد بر این هستند که تا زمان پاسخ نگفتن حکومت به خواست های آنان هیچگاهی دست از تحسن بر نخواهند داشت. نظیر نصرت، سخنگوی این حرکت، به رادیو آزادی میگوید:
تاریک شما گفتین 9 روز میشه، ما ادامه دادیم حرکت راه روشنی را و برق و سرک میگیم، ولی متاسفانه هنوز پاسخ روشن و مثبتی از دولت دریافت نکردیم.
اما این حرکت که به نام حرکت راه روشنی نامگذاری شده است، تنها در مرکز غور خلاصه نمی شود، بلکه در نواحی اداری این ولایت نیز شهروندان به حمایت از آن دست به اعتراض زدند و اکنون در ولسوالی دولتیار نیز خیمه های تحسن در مسیر شورای مرکزی از سوی باشنده این ولسوالی برافراشته شده است. به دنبال این حرکت امروز دختر خانم ها یک بار دیگر در کنار این اعتراض کننده ها در مرکز غور حضور پیدا کردند و خواهان عدالت شدند.
تا اینکه حق مسلم ما به ما داده نشود، هیچ وقت دست از تحصن و تظاهرات خود بر نمیده.
ما از حکومت وحدت ملی برق و سرک میخواییم، ما عدالت میخواییم. بسم الله الرحمن الرحیم، ما امروز به خاطر جاده برین آمدیم، به
خاطر سرک برق ما عدالت میخوایم تا کی به کور بی عدالتی باشه ما عدالت میخوایم ما برق سرک میخوایم.
با این حال غلام ناصر خازم والی غور میگه که قرار است فردا هیئتی از مرکز کشور جهت مذاکره با این اعتراض کننده ها وارد این ولایت شود.
فقط فردا قرار است یک هیئت که هیئت بلندپایه نیه که با مردم بشینه حرفای مردم و حرفای خود با مردم شریک کنه.
این اعتراضات پس از آن در این ولایت آغاز و همگانی شد که حکومت مرکزی در بودجه سال 1397 هیچ تخصیصی برای ساخت شارای مرکزی کابل غور و غور هرات در نظر نگرفته است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@referl.org.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفین موصله با وجود افزایش تحرکاتشان در سال جاری به اهدافشان نرسیدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت دشمن طبق برنامه دست داشتهش نتوانست مناطق را تحت کنترل درآورد. از سوی هم اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل در یک گزارش تازه‌اش گفته که در فصل بهار و تابستان در افغانستان امروزه حدود 80 رویداد رخ داده و این افزایش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
وزارت دفاع افغانستان میگوید دشمن در سال جاری پلان داشت تا شماری از ولایات و ولسوالی ها را تحت کنترل درآورده و مراکزشان را از پاکستان به این کشور انتقال دهند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به همین دلیل مخالفین مسلح مخصوصا طالبان تحرکاتشان را بیشتر ساخته بودند، اما وی میگوید که طالبان مسلح نتوانستند به اهدافشان دست یابند.
تحرکات دشمن در بهار و تابستان سال روان بیشتر بود. گفته می توانم که در مقایسه با سال گذشته تحرکات دشمن 13% افزایش را نشان می دهد. همچنان در مقایسه با سال گذشته تلفات دشمن نیز 11% بیشتر بود.
آقای وزیری می گوید نیروهای امنیتی افغان توانستند که پلانهای دشمن را با وقت معین خونسا و برای آنان تلفات سنگین وارد نمایند. این در حال است که اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که جنگ در افغانستان شدت یافته است. در گزارش تازه این اداره آمده است که نام افغانستان پیش از این از جمع کشورهای آسیب پذیر جنگ بیرون شده بود، اما حالا یک بار دیگر این کشور در فهرست کشورهای آسیب پذیر جنگ قرار گرفته است. در این گزارش گفته شده است که از ماه جولای تا ماه سپتامبر سال جاری در افغانستان همروزه حد اوسط تا 80 رویداد جنگی رخ داده که در 6 سال گذشته بی سابقه بوده است. این گزارش تنها در ماه اکتبر سال جاری در افغانستان 169 حمله مسلحانه و انفجاری به وقوع پیوسته که در نتیجه آن 2500 تن کشته و زخمی شدند. بانک وزارت دفاع گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد را نه تایید و نه هم رد می‌کند، اما کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه این گزارش را درست می‌داند. صالح محمد صالح یک تن از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما به نظر من راپور که
به نظر من در این گزارش شک و تردید وجود ندارد و اگر به آن توجه شود نامنی های بیشتر شده گزارش قابل شنیدن است. حکومت افغانستان به خصوص نیروهای امنیتی و ارگان های کشفی باید روی این گزارش غور نمایند و بعد از آن دست به کار شوند تا به خاطر نامنی های جاری رای حل جستجو کنند.
از سوی هم شماری از کارشناسان نظامی با توجه به این گزارش به حکومت پیشنهاد می کنند که ارگان های کشفی و استخباراتی را تقویت نمایند تا در زمان معین از وقوع حوادث جلوگیری کنند. وزارت دفاع میگوید جامعه جهانی مشخصا ایالات متحده آمریکا باید نیروهای امنیتی افغان را به گونه درست تجهیز و حمایت نماید و به خاطر جلوگیری از وقوع حوادث تروریستی معلومات استخباراتی را با آنان در میان گذارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سعد حریری صدر اعظم لبنان امروز با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در پاریس ملاقات کرد. حریری صبح امروز از عربستان سعودی به فرانسه رفت. سید سمی عباس جزئیات دارد.
سعد حریری صدر اعظم لبنان که شب گذشته عربستان سعودی را ترک کرده و امروز صبح به پاریس رسید، چند ساعت بعد از رسیدن به این شهر در قصر الیزه پاریس با رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون ملاقات کرد. سعد حریری که پدرش رفیق حریری در سال 2005 در یک انفجار کشته شد و رسانه‌ها گروه قدرتمند تحت حمایت ایران حزب الله لبنان را مسئول قتل وی می‌شمارند، در سال 2014 به حیث صدر اعظم لبنان انتخاب شد و حکومت را رهبری می‌کند که گروه شیعه های حزب الله لبنان هم جزء مهم آن است. حریری در اوایل ماه جاری میلادی به عربستان سعودی سفر کرد و در جریان این سفر استعفای خود را اعلان نمود و ایران و حزب الله را متهم ساخت که برای بی‌ثباتی لبنان کار می‌کنند. رئیس جمهور لبنان میشل آون که قبلا استعفای حریری را رد کرده بود، امروز با وی در پاریس تلفنی صحبت کرده و در صفحه تویتر رئیس جمهور آون نوشته شده که حریری گفته است به زودی به وطن برمیگردد و در جشن استقلال لبنان که روز چهارشنبه برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. حریری تابعیت دوگانه دارد و تبع عربستان سعودی هم می باشد و نظر به بیانات تحلیلگران و حتی مقامات غربی، این اقدام جزء از رقابت های دو قدرت منطقوی سنی و شیعه یعنی عربستان سعودی و ایران می باشد که هر یک تلاش دارند نفوذ خود را در خاورمیانه بیشتر بسازند. به هر ترتیب عربستان سعودی این ادعا را که گویا حریری در اینجا گروگان بوده است و تحت فشار عربستان سعودی استعفای خود را اعلان کرده رد نمود. حریری در ملاقات با وزیر خارجه فرانسه در ریاض هم گفته بود که این ادعاها حقیقت ندارند. تصمیم بعدی حریری معلوم نیست که بعد از ملاقات با رهبران فرانسه چی میکند. مقامات فرانسه میگویند او آزاد است و اگر خواسته باشد میتواند به کشور خود برگردد و کار خود را به حیث صدر اعظم ادامه بدهد و اگر هم تصمیم بگیرد میتواند استعفای خود را دوباره ارائه کند و تا تعیین حکومت نو به کار خود در این کشور ادامه بدهد. رئیس جمهور فرانسه کوشش دارد که در بحران لبنان میانجیگری کند.
پیام ها و نظریات شما.
من از دلسولی جوان بادقیس هستم. این مکتب ها همیگی بسته، یک بچه یه الیفه کسی نمیگه، معاش معلمین میخوره. سوال یک بار برداشت کنید که آیا مکتب ها روشنه یا معاش معلمین هم تا مفت رایگان میتین. چی به قبولی از داره خدا بچه ما همیگی سریعنه میگرده و مثال جوازه، اما معلم ها معاش میخوره. تعمیر های دیگر که این داخل جاهه میگی خراب است، کادونه، هیچی درس مکتب وجود نداره.
ام تحصیلات نیمه عالی را که دولت جور کرده ماشیش 6000 هست، ماشی لیسانس ها را بالا برده و از 14 را نبرده، تحصیلات نیمه عالی هست.
نه از دولت بلخ هستم، از لسوالی زاری، اینجا نه مکتب هست نه درس هست. یک مکتب هست سنف 12 دولت که ریه و دیگه نه کار نه بار نه کتاب خانه آدم بخانه نه یک دیگه کلی چند سال زدین دوازده دولید نه پدر و مادرات دوست نظار در خانده نمیله پانتون نمیله ایچی رقم دولاده ایچی رقم در شهرها کارای زیاد انجام شده، اما در دهات که میگه 80% دهات نشینه مردم در دهات ایچ کارای نشده، نه خیاطی نه خامک دوزی نه دیگه نه کار نه دیگه ایچ.
تشکر از پیام های شما. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. یک تن از ادبای جمهوری چک موتر خود را با نصب یک موتور به کشتی مبدل کرده. جزئیات تا لحظات دیگر با من فرشته نگاه. رادیو آزادی. رابرت شوبک یک مخترع جمهوری چک یک موتر مرسدس بنز را به کشتی مبدل کرده که توانایی حرکت در جاده ها و سپس شنا در آب را دارد. این موتر میتواند 12 تن را در یک وقت انتقال دهد. این موتر در نگاه اول به یک موتر عادی شباهت دارد، اما در حقیقت یک موتور در عقب خود دارد که باعث می شود این موتر در آب نیز مانند یک کشتی شنا کند. این موتور از فولاد ساخته شده است. رابرت شوبک برای ترز گفته است که سال گذشته فکر ساختن این موتور به ذهنش آمد و برای اولین نمونه‌ای که ساخت 8000 ساعت کار کرد. این موتور در شرکت بریتانیایی انجوی تک لیمیتد ثبت شده و این شرکت قصد دارد تا موترهای بیشتر از این نوع را بسازد و برای جلب سیاحان استفاده کند. گفته می شود که از این موترها در انگام سرازیر شدن سیلاب ها نیز می توان استفاده کرد. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاست ما تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره برخواهیم گشت. اکنون به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.